رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 25 یولی سال 2013 میلادی است. مجله شوم گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیدند. دادگاه استراسبورگ از اعتراف انگیزه سیاسی داشتن پرونده یوکا سرپیچی کرد. مقامات اسپانیا سبب سانحه قطار مسافر بر را اعلام داشتند، اما کمیته حقوق بشری سازمان ملل خواستار باز عادلانه صورت گرفتن محاکمه پرونده زید سعیدوف شد. تفصیل خبرها. دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی عریضه شکایتی آید به پرونده اول رهبران شرکت نفتی یوکاس میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف از اعلام انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار اخیر دادگاه گفته شده است که هنگام بازرسی پرونده حقوقهای خدرکوفسکی و لیبدف پایمال شدند. دادگاه همچنین به نتیجه رسید که با وکیلان دفاع خدرکوفسکی برای شکایت بردن به دادگاه اروپایی فشار آوردند و از مسکو طلب کرد که با آنها به مبلغ 10,000 یورو جبران پولی پرداخت نمایند. میخیل خدرکوفسکی و پاتون لیبدف که در سرپیچی از پرداختی انداز و یغمای نفتی شرکت یوکاس عیبدار شدند، از سال 2003 به این سود در محبسند و باید سال آینده زندان را ترک نمایند. قطار مسافر بر اثر سرعت بلند در منطقه خوفناک در منطقه گالیسیای اسپانیا از مسیر بیرون شده است. در این مورد روز پنجشنبه متخصصانی که در جای حادثه کار میکنند خبر دادند. بر اثر این سانحه دست کم 78 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 140 کسی دیگر مجروح شدند و از 20 تن از آسیب دیدگان وخیم است. در 8 واگن قطار در مجموع 247 مسافر از جمله تعداد زیادی کودکان نشسته بودند. قطار از مادرید سوی شهر فیرول حرکت میکرد و شام چهارشنبه در نزدیکی های شهر سانتیاگو دی کامپاستلا مرکزی ماموری گالیسیا از مسیر بیرون شد. بر اثر حمله افراد مسلح در شمال و غرب پاکستان، یک افسر والامقام پلیس مجروح و محافظ و راننده ماشین او کشته شدند. روز پنجشنبه مسئولین پلیس و طبیبان بیمارستان شهر پشاور مرکز ولایت خیبر پختونخوا گفتند سلاح بست دستان ناشناس با گلولی خان معاون فرمانده پلیس مرزی در حال حمله کردند که او سوار ماشین با کار می رفت. ما گفته طبیبان وضع گلولی خان که با او سیتیر رسیده است وخیم باقی می ماند. مسئولیت حمله را هنوز گروهی برداشت نگرفته است، اما مقامات انگشت اتهام سوی طالبان پاکستان کردند که در ولایت خیبر پختونخوا و مناطق همسایه قبول نشین مستقر شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید مرافع دادگاهی صاحبکار تاجیک وزیر پیشین صنعت و مؤسس حزب سیاسی تاجیکستان نو زید سعیدوف باید باز و آشکار برگزار شده جامعه از روند آن آگاه باشد. در ضرورت کمیته که گزارش دیوم حکومت تاجیکستان های آید با حقوق بشر را ارزیابی کرده است گفته می شود، سعیدوف باید از حقوق به محاکمه عادلانه برخوردار باشد. کمیته از خبرهایی که حبس سعیدوف به فعالیت سیاسی او ربط دارد اظهار نگرانی کرده است. بر این خلاصه کمیته همچنین از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که استقلالیت دادگاه ها را تأمین نماید. در شهری در بند جمهوری داغستان روسیه خاخام کنیسای یهودی ها آرتور ایساقوف هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی داغستان، حمله از سوی فردی ناشناس شب گذشته در حال صورت گرفت که خاخام از ماشین بیرون شده میخواست وارد منزل شود. آرتور ایساقوف از سر سینه‌اش تیر خورد و در وضع وخیم در بیمارستان انتقال یافت. مقامات تفتیشاتی رف فرضی ربط حمله با فعالیت دینی خاخام را در مدی اول گذاشتند. از روی آن حادثه پرونده جنایی باز شده است و جستجوی حملگر ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد. برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یسد و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل به تاجیکستان چه توصیه ها داد؟ صحبت اختصاصی آزادی با عضو این کمیته جرالد نیومن. پرونده یوکاس سیاسی نیست، دادگاه اروپایی آید با حقوق بشر نقض حقوق های خدرکوفسکی و لیبدف را اعتراف نمود. و منزل زیستی رایگان با 150 خبرنگار آذربایجانی، ایده های رهبران این کشور قفقازی آید با تامین آزادی بیان تا کجا درست است؟ کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد روز 25 یول در ژنو خلاصه و توصیه های خود پس از تحلیل گزارش دوم حکومت تاجیکستان آید به وضع حقوق بشر در کشور را نشر نمود. در آن از دستاوردهای تاجیکستان در مراعات حقوق بشر ستایش شده، مشکلات موجوده نامبر و تحلیل دیدند. همچنین کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد برای رفع کمبودی های مربوط به حقوق و قانون به حکومت تاجیکستان توصیه های مشخص داده است. قبل از نشر گزارش نهایی کمیته، همکار ما سلیم ایوبزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جرالد نیومن مصاحب شد و از او خواست که این سند را تشریح کند.
کمیته با هیئت از تاجیکستان پس از گرفتن گزارشان و همچنین بعد از گرفتن نظری شماری از منابع جامعه شهروندی، فرستادن سوال ها و قبول پاسخ از آنها به طور روبرو ملاقات کرد. ما با آنها مکالمه خیلی سازنده داشتیم. بعضی مسئله هایی بود که آنها آشکارا اقرار کردند و گفتند که وضع قانع کننده نیست و صحبت از راه های بهبودی وضع شد، اما مسئله های دیگری هم بود که آنها موجودیت چنین مسئله ها را رد می کردند. کمیته روی خط نگرانی ها را تهیه کرد که از 28 بند عبارت است و توصیه های خود را اعلام داشت. کمیته سه مسئله را به طور مخصوص ذکر کرده آنها را فوری نامید و می خواهد در بین یک سال در باره شان گزارش داده شود. یکی از آنها مسئله شکنجه است که نگرانی های زیادی کمیته را به بار آورده است و آن به طور خاص این مسئله را در جای اول قرار داد که بازداشت شده ها دفعتن بعد از بازداشت شدنشان به قید گرفته نمی شوند که امکانیت می دهد با آنها برای دریافت اقرار و رفتاری صورت بگیرد. همزمان با حبس آنها از حضور وکیل تأمین نمی شوند و بازرسی مستقل بازداشتگاه ها وجود ندارد. مسئله دوم جدی به استقلالیت عدلیه دخل دارد، فساد دادگاهی و استقلالیت وکیلان. و مسئله سوم به آزادی جامعه مدنی دخل دارد، مخصوصا آزادی جماعت. ثبت نام اتحادیه ها دشوار است و آنها زیر تنظیمند. خبرهایی هست که تجمع آسایشت مردم با مقصد تنقیدی حکومت با بهانه های فنی رد می شود. سازمان ها به طور زیاده روانه به هم زده می شوند و این سه مسئله عمده بود که کمیته در مد اول گذاشت.
جناب نیومن، تا جایی که از پخش زنده جلسه کمیته دیده می شد، منصبداران تاجیکستان و برخی از ناطقان دیگر خیلی تلاش به خرج می دادند با سخنانی عمومی وقت را پر کنند. در این حالت آیا برای اعضای کمیته چقدر دشوار یا آسان بود که واقعیت مسئله های تاجیکستان را درک کنند؟
من فکر میکنم اعضای کمیته آمادگی خیلی خوب داشتند. بنابر شیوه کار ما پیشکی گزارش و اطلاع را اول از حکومت و سپس از دیگران جمع آورده بودیم. در نتیجه ما درباره وضع معلومات کافی داشتیم. البته در بعضی از مسئله های خاص ما معلومات تضادآمیز داشتیم و اعضای کمیته تلاش کردند مسئله را روشن کنند و بعضاً توانستیم با حکومت و دیگران درباره آنها به فکر یگانه برسیم، اما معلومات زیادی باور نکردند کردنی هم در میان بود که حکومت اون رو رد میکرد.
در ارزیابی کمیته گفته می شود که میان سخن و عمل مقامات تاجیکستان در مسئله شکنجه خالیگاه وجود دارد. این خالیگاه چقدر بزرگ است؟
به نظر من کمیته اون را مسئله بسیار جدی می شمارد. قانونگذاری در بعضی حالت ها به معیارهای بین المللی مطابق گردانده شد، اما شکنجه برای پلیس ظاهرا یک عمل مقرری است که به دستورهای قانون موافقت نمی کند.
گزارش در روزهای نشر می شود که در تاجیکستان رویدادهای یک سال پیش بدخشان را یاد می کنند و همه روزه خبرهای مربوط به زید سعیدوف می رسند. در جلسه همین موضوع ها ذکر شدند. خلاصه چیست؟
به فکرم خلاصه اساسی کمیته این است که به معلومات بیشتر در این باره ضرورت دارد. واقعه های یک سال پیش باید تحقیق شوند. ما دقیقا نمی دانیم که چیز اتفاق افتاد. پژوهش باید طبق معیارهای بین المللی جریان یابد و هنگامی که فکت ها روشن شدند باید نسبت عاملان و مسئولان چاره‌های مناسب دیده شود. در رابطه با پرونده جناب سعیدوف، آخرین چیزهایی که شنیدیم و بنا به شیوه برخورد با او نمی توان امیدواری شفافیت تحقیق و مرافع آشکار رو باز شد. ما از شیوه برخورد با او نگرانیم و مهمتر از همه او باید مورد مرافع آزاد و تفتیش مورد رسیدگی جامعه قرار بگیرد.
صحبتی همکارم سلیم ایوزاد با عضو کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد جرالد نیومن بود. در رابطه با توصیه های این کمیته به حکومت تاجیکستان آید به رفع کمودی ها در بخش ارج‌گذاری به حقوق بشر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر خودجند عبدالکنده دولتی را از شرکت در بررسی پرونده جنایی محبوسان سنت الله رضایف و صدر الدین تاشف محروم کرد. این امر با درخواست وکیلان دفاع محبوسان و با توجه به آنکه مقصد الله نرخصت اللهیف دادستان نظارتی مؤسسه های اصلاحاتی بوده است صادر گردید. وکیلان دفاع گفتند که جناب رخصت اللهیف به پرونده بهای عادلانه نخواهد داد. سنت الله رضایی و صدرالدین تاشف در پخش بیانات دروغین و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی نظام میکند عیبدار میشوند. از شهر خودجند همکارمان معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
ابوبکر قلمتوف، وکیل مدافع سنت الله رضایف، روز 25 ایول بعد از انجام مرافعه به رادیوی آزادی گفت که از بس که وظیفه اصلی عیبدار کننده دولتی مقصد الله رخصت اللهیف دادستان نظارت زندان خواست و نمی تواند به پرونده رضایف بهای خالصانه دهد. جناب قلمتوف افزود:
سبب رادیمون رخصت اللهیف در همون بود که از طرف خود صد شمانده این سخن ها گفته گذاشته شد. صد شمانده تاشف دوره هفتشوت پیشکی دوره انتقال صد شمانده محکم شدگان از مؤسسه اصلاحی 3-1 شهر دوشنبه به مؤسسه اصلاحی 3-3 شهر خوجند از طرف کارمندان اپراتیوی مؤسسه شکنجه لاتکوب نسبت آنها تطبیق کرده شده است، لیکن از طرف پراکرور نظارت اصلاحی پراکراتور ولایت رخصت اللهیف یگان چوره جویی اندیشیده نشده است. بعد سخنهای قبیح نسبت تاشف گویا گفته شدگی بوشه و بنابراین همی اساس کتیم و رادی اعلان کردیم.
قرار است دادگاه شهر خوجند در مرافعه روز جمعه نفر دیگر را همچون عیبدار کننده دولتی معرفی کند. روز 25 ایول مرافعه پرونده محبوسان زندان رقم 3 شهر خوجند صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف در بازداشتگاه موقتی یا به اصطلاح سیزای رقم 2 شهر خوجند آغاز یافت. هرچند مرافعه آزاد اعلان شده بود، ولی بجز وکیلان دفاع کسی از جمله پیوندان عیبدار شونده ها به تالار مرافعه راه دادن نشدند. تاشف بدرالدین، پدر عیبدار شونده صدرالدین تاشف، در صحبت با رادیوی آزادی چنین میگوید:
از رفت جریان مرافعه من اولی من دعوت نکردند، لیکن معلوم است که پسر من باز گرسنه نشینی کرده بود است و 20 روز شد که گرسنه نشینی کرده است. از احوال سلامتی وی کسی خبر ندارد، چون که من از دوشنبه برای به خوجند آمدن مبلغ ندارم و امکانیت آمدن هم ندارم. بنابراین من فکر میکنم که این برای فرزند من و اویله من یک شکنجه بزرگی حساب می شود.
محمود آدینایف پدری سنت الله آدینایف 27 ساله نفر دیگری عیبدار شونده که نیز به تالار مرافع راه نیافت نظری خود را این گونه بیان کرد.
در وقتی در بیرون بودن من عذر مهمان هستم در خوجان. یکی از نفرانی آمد خودش معرفی کرد با من پرویز قاسموف. اینم البته پرکرور مخصوص سپس پرکراتور میگن اینا نزدیکون قاسموف. یعنی که در کوچه من به نشان دادن مجبور کرده شده است که تو باید نشان دهی که همین برنامه موهی یعنی که پخش شدن اینترنت طریق ویدیویی ای گویا که از کدام حساب از کی از طرفی کی تشکیل شد.
دادگاه این دو محبوس صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را برای پخش بیانات برخاستانه بر دروغ و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را به نظام میکند از روی کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکند. این پرونده وقتی باز شده بود که یک نوار تقریبا یک ساعته ویدیویی که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین میآیند و بعدی شناسانیدن خود پای ضربه ها را در بدنشان نشان میدهند در ماه دکبر سال 2012 به رسانه ها دسترس شده سر و صداهای زیاده را به وجود آورد. نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم یک شهر دوشنبه ماه اکتبر ده ها محبوسان از دوشنبه به محبس شهر خوجند انتقال داده شدند. نزدیکان اکرامزاده دعوا دارند که وی بر اثر شکنجه شدید در محبس به هلاکت رسیده است، اما مقامات این را رد میکنند و میگویند که این زندانی دست به خودکشی زده است. در همین حال وکیلان دفاع و نزدیکان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف اصرار دارند که مرافعی آنها نه پشت درهای بسته در بازداشتگاه بلکه به طور کشاد در تالار دادگاه خوجند دایر شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی پرونده سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف که غیر انتظار با بیرون سازی عبدال کننده دولتی شروع شده.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
دادگاه اروپایی اوید با حقوق بشر در استراسبورگ بعد بررسی عریضه شکایتی اوید با پرونده اولی رهبران شرکت نفتی یوکاس میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف بار دیگر از اعلان انگیزه سیاسی داشتنی آن سرپیچی کرد. همزمان در قرار دادگاه گفته شده است که هنگام بازرسی پرونده در دادگاه های شهر مسکو حقوق های خودارکوفسکی و لیبدف پایمال شدند و نه در محل زیست بلکه در ولایت چیتا و منطقه یمن و نینیت زندانی کردن آنها غیر قابل قبول است. در قرار گفته شده است اتهام علیه تاجران روس بی‌پایه و بنیاد نیست، اما بازرسی پرونده آنها ناعادلانه نبود. این دومین عریضه رهبران پیشین شرکت یوکاس با دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر بود. دو سال پیش هم این دادگاه از اعترافی انگیزه سیاسی داشتن پرونده سرپیچی کرد و اما به نقض شدن حقوق های میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف تاکید نموده بود. مارین خودارکوفسکی مادر رهبر پیشین یوکاس در صحبت با بی بی سی قرار دادگاه استراسبورگ را ترسویانه و حتی غیر حرفه‌ای نامیده است. اما کارینا ماسکالینکا وکیل دفاعی میخائیل خودارکوفسکی از قرار دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر قناعتمند است، زیرا آن به گفته او دلیل های زیادی نقض حقوق هنگام بازرسی پرونده را آشکار نموده است. سرگئی نیکیتین رئیس دفتر سازمان عفو بین الملل در روسیه در تشریح قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر آید به پرونده میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
Мы всегда говорили о том, что как в первом, так и во втором деле в отношении Ходорков.
Мы همیشه میگفتیم که هم در پرونده اول و هم در پرونده دوم در برابر خودارکوفسکی و لیبدف قانون شکنی های زیادی معیارهای پروسسوالی مشاهده شده است و این بیانگر موجودیت انگیزه سیاسی در پرونده است. قرار دادگاه اروپایی خیلی مهم است، زیرا آن در اصل بسیار طلب های خودارکوفسکی از جمله در مورد جبران مالیوی را قانع کرد. دادگاه بار دیگر تاکید کرد که چون گپ سری پرونده اول می رود با معیارهای پروسسوالی به اعتنایی شده است و برای مشکل کردن موقع وکیلان دفاع تلاش‌های سرعت گرفته است. اوفی بین‌المللی از این پیش به این نکته‌ها اشاره کرده بود و قرار دادگاه اروپا درست بودن خلاصه‌های ما را تصدیق می‌کند.
میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف که در سرپیچی از پرداختی انداز و یغمای نفتی شرکت یوکس عیبدار شدند، از سال 2003 به این سو در محبسند و باید سال آینده چهار دیواری زندان را ترک نمایند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه را با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
بخشی تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکای و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. فرودگاه بین‌المللی دوشنبه اعلام داشت که موارد تأخیر پرواز هواپیماها و غیب زدن برهای مسافران کم شده، همزمان خدمت رسانی بهبود یافته است. اظهارات مسئولین فرودگاه در یک نشست خبری پخش شد، ولی به نظر می رسد که مسافران با این ادعا چندان موافق نیستند و همیشه پایین بودن صفت خدمات در فرودگاه و شرکت های هواپیمایی را تنقید میکنند. توجه کنید به گزارش خبرنگارمان شعلای گلخواجه که بعد از صحبت با مسئولین فرودگاه و مسافران تهیه شده است.
مقامات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه میگویند در نیم سال اخیر کاری این بندری هوایی تاجیکستان به مراتب بهتر شده است. به گفته آنها، نشان دهنده های اقتصادی فرودگاه بیانگر رشد کاری آنند. چنانچه فرودگاه در نیمه اولی سال 65 میلیون سومانی یا تقریبا 13.5 میلیون دلار فایده به دست آورده است. این رقم را روز 25 ایول در نشست خبری رستم خالقوف رئیس فرودگاه دوشنبه اعلام کرد و افزود فعلا قرض دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر و ایر از فرودگاه دوشنبه 81 میلیون سومانی را تشکیل میکند. رستم خالقوف از جمله گفت:
از این مبلغ 55 میلیون سومانی قرض تاجیکیر است و مبلغ باقی مانده را شرکت سومانیر از فرودگاه قرضدار است. اما من فکر میکنم که برای شرکت سومانیر باید تخفیف بیشتر باشد، زیرا این شرکت با مبلغ 300 میلیون دلار هواپیما خریداری کرده است و این خراجات باید پوشانده شود. اما قانونگذاری برای پیشنهاد چنین امتیاز هنوز مطابق نشده است. در مورد فایده فرودگاه باید بگویم از آن 65 میلیون سومانی که به دست آمده است، 30 میلیونش برای ساختن ترمینال نوی فرودگاه صرف می شود.
رستم خالقوف همچنین میگوید در این نیم سال نرخنامه برای خدمات شرکت های هواپیمایی و مسافران به تغییر مانده است. به گفته مقامات فرودگاه، خدمت به مسافران در مقایسه با سالهای پیش بهبود یافته، موارد تاخیر پروازها و گم شدن باغچه کم گردیده است. گفته می شود در نیمه اولی سال 12 موارد دزدی باغچه ثبت شده است که نسبت یک حالت آن پرونده بازگردیده است. و اما تاخیر پروازها بیشتر به مساعدی هوا تگی داشته، نظر به یک سال پیش قریب 60% کاهش یافته است. از جمله خیردین تورایف سردار خدمات اویاسیونی میگوید:
تمام خطرهای رو موافق معیار معین شده از قید سرحدی گذشته شده. یگانه حالتی که وابسته به خیر حالتی که خدمت میشود نمودی بود هوا میشود خطرهایی که کمتر دیر میانی که یک گوره 3-4% میشود، این در همه فرودگاه‌های دنیا هست. 10-20 دقیقه که در همه نگاه نکرده در یک جایی با خدمات سرحدی
در حالی که مقامات فرودگاه از کار خود ستایش میکنند، مسافران میگویند بهبودی را مشاهده نکردند. برای مثال مسافران خطسری مشهد دوشنبه امید گدایف و گلجهان میرزا مراد میگویند:
یک ساعت به قصد شده بگیم، یک ساعت پرانیش میگذاریم، یک پرانیش شده
گیم. در دیگر جا چه خیلی شما مثلا دیگر کشور رو میده که
بگیم؟ یک کشور رو دارم یک 5-10 مینده بگیم، یک پرانیش ساعت آدم اونجا یک شده شده.
اومدیم اصلا نیست که نبود اونجا. بارا رو دیر دادم، این چمدونا رو دیر دادم بهمون. به آخر منتظر مانده. ایران که خوبه. برتری شاینی که سری وقت خدمت میکنن، پیشرفته است، بعد منتظر نمیمونی زیاد.
در همین حال مقامات فرودگاه میگن در این مدت چندی خادمی این نهاد و جمله دو مرزبان که زن بودند برای معامله بد با مسافران از کار آزاد شدند. هرچند خیرالدین تورا افسردار خدمات اویاسیونی وجود چنین مشکلات را رد نمیکند، اما میگوید اکثرا با عیب خود مسافران میان آنها و خادمان فرودگاه نفهمی به وجود میآید. او از جمله گفت
وقتی که 20 نفر میگذرد 20 نفر 20 خل گپ میزنند در همون نوبت سوزگی. شما باور کنید که ما وقتی میرم التماس میکنم مسافران که در یک قطار بشینم، ما مردم چوجک نوبت سوزان شو میبینیم، این چیز هم هست شما به نظر بگیرید.
اما با این همه مقامات فرودگاه دوشنبه به این باورند که بعد با استفاده دادن ترمینال نو خدمات به مسافران بهبود خواهد یافت. به گفته آنها این ترمینال در همکاری با شرکت فرانسوی بنیاد شده، برای 500 نفر غنجایش دارد و از شرایط معیشی و تفریحی برخوردار خواهد بود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای مختلف و خدمات رسانه در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه. حکومت آذربایجان که پیوسته برای محدودسازی آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران مستقل تنقید می شود، اخیراً به تقریبا 150 روزنامه‌نگار در یک بنای نو ساخت منزلی زیست و فکر. احتوی منزل زیست در روز ملی مطبوعات صورت گرفته است. در یک مراسم به این مناسبت رئیس جمهور الهام علیف اعلام داشت که در آذربایجان رسانه ها از آزادی کامل برخوردارند. این ادعا تا کجا واقعیت دارد؟ از گزارش همکارم ساجده میرزا میشنویم.
این بنا را که اکنون اکثری باشندگانش اهل مطبوعات خواهند بود، خود الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در روز مطبوعات ملی افتتاح کرد. در این روز طبق عنعنه زمان شوروی به روزنامه‌نگاران، اهل فرهنگ و نویسنده ها معمولاً جایزه و عنوان ها داده می شود. علیف در سخنرانی افتتاحیش از آزادی مطبوعات در کشور که طبق ردبندی خبرنگارانی بدون مرز در بین 176 دولت در جای 156 قرار دارد ستایش کرد. دوستی با روزنامه‌نگاران افتخاری بزرگ است. این لوحه اقتباس از الهام علیف است که در پیشانی بنای نو واقع در محله بی‌بی هیبت نصب شده است. تقدیم خانه به روزنامه‌نگاران را علیف همچون علامت نبودن تبعیض در آذربایجان عنوان کرد. الهام علیف گفت رشد اینترنت و ژورنالیستیکای آنلاینی نمونه دیگر است که تامین آزادی بیان در آذربایجان را ثابت می‌کند. اما گمان نمی‌رود که همه ژورنالیست‌های آذربایجان دوستی با علیف را قبول داشته باشند. اوایل سال روان کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از مقامات آذربایجان دعوت کرد که به سرکوبی مطبوعات خاتمه گذارند. به گفته حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران محبوس به مثل سردبیر روزنامه محلی هلال ممیدوف در زمینه‌های سیاسی زندانی شده. تنها ماه گذشته پرزیدنت آذربایجان الهام علیف با یک امضا قانونی را درباره تهمت آنلاینی تصدیق کرد. نگرانی وجود دارد که این قانون میتواند در راستای انتخابات ریاست جمهور همچون فشنگی محدود کردن آشکارگویی در اینترنت استفاده شود. لوگر سفرلی، رهبری بنیاد رشد مطبوعات که از طرف دولت پشتیبانی می‌یابد، گفت که روزنامه‌نگاران مستقل نیز در این بنا صاحب خانه شدند. در آذربایجان از همه بیشتر روزنامه‌نگاران مستقل تعقیب می‌شوند و حالا تقدیم خانه به بعضی آنها این عقیده ای را به میان آورده است که مبادا این تلاش حکومت برای خریدنی آنها باشد. قلوم محرمی، کارشناسی صحه مطبوعات و استاد دانشگاه دولتی باکو در رشته ژورنالیسم می‌گوید
آزاد مطبوعات آنلاینش نیز شرح لیرید.
آزادی مطبوعات چیست؟ مطبوعات آزاد باید از تمام اداره و تشکیلات مورد پوشش و به شمول حکومت مستقلیت داشته باشد. مهمترین رسالت ژورنالیست مساعدت به نظارت جامعه از روی فعالیت حکومت است. چی طور یک خبرنگار میتواند حکومت را تنقید کند وقتی که از او خانه میگیرد؟ از این رو بهتر است خاموش باشیم تا اینکه موضوع از حکومت خانه گرفتن خبرنگار را به گونه توجیه کنیم.
گذشته از این نه همه خبرنگارها از این شیوه خانه دادن خوشنود بودند. رویا رفیعه از نشریه مخالفین یعنی مسوات میگوید با سردبیران آنها گفتند که روی خط خبرنگاران محتاج سرپناه را پیشنهاد کنند. رویا میگوید خانه رایگان به او نصیب نشد، زیرا بهانه آوردند که او همگی 4 سال در نشریه کار کرده است. نشریه آنهایی را توصیه کرده است که تجربه بیش از 10 ساله کاری دارند.
احتوی منزل زیستی رایگان با 150 خبرنگاری آذربایجانی در پس منظر انتقاد از آزادی مطبوعات در این کشوری قفقازی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب حتما انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.